اصلا راحت مطالب رو به دست میارن، با اشاره حضرت علی مطلب رو میگیرن. این عناوین ثانوی که حکم ثانوی رو به دنبال داره مشخص شده است، یعنی مثلا این 10 عنوان هست، این 8 عنوان، یا اینکه نه در یه شرایط خاصی ممکنه یه عناوین جدیدی هم حتی ایجاد بشه، ما اونها رو هم میتونیم اضافه بکنیم؟ این رو هم یه اشاره بفرمایید.
این که عناوین ثانوی حصری هستن، تعدادشون کاملا مشخصه یا خیر، این بحث مطرح شده، منم تو کتابم آوردم، پاسخ قاطعی نمیشه داد.
بله.
ولی فعلا عناوین مشخصه، یعنی مبهم نیست، قالب ها تعریف شده است. بله. مثلا من فهرستی از اونها همین الان بر اساس محفوظاتم هم بخوام عرض بکنم، یکیش همین عنوان ضرره.
بله.
یکیش عنوان حرج یا عسره، یکیش عنوان استراره.
بله.
یکیش عنوان ضرورته که حالا استرار و ضرورت فرق داره، یکی اصلا بمانه برای بعد. یکی عنوان اکراهه، بحث شرط که سابقا خیلی راجعش صحبت کردیم، یک عنوان ثانویه. حتی نظره یک عنوان ثانویه. چطور؟ نماز اول وقت بر کسی واجب نیست، ولی اگه نظر بکنه به حکم ثانوی وجوب پیدا میکنه. نماز شب بر کسی واجب نیست، ولی ممکنه کسی با سوگند بر خودش واجب بکنه، قسم بخوره، میشه به حکم ثانوی واجب. امر والدین هم عنوان ثانویه. ازدواج بر کسی واجب نیست، ولی اگه پدر فرمان بده، برای کسی که مانعی نداره باید فرمان پدر رو امتثال کنه دیگه.
بله.
اینجا وجوب ثانوی پیدا میکنه.
یک استفاده دیگه از این توضیحات شما من به دست آوردم که حالا انشاءالله حضرت علی کامل میفرمایید، یعنی اگر مثالی که زدید ازدواج به امر پدر اگر مانعی نباشه باید انجام بده، که اگر این امر پدر نباشه این شخص اصلا وجوبی متوجهش نیست، شرایط عادیه، به گناه هم نمیفته،
نهایتا مستحب دیگه.
مستحب، اما پدر اینجا این کار رو واجب کرده و ما میگیم این عنوان ثانوی هست.
و عکسش.
بله.
اگه نهی بکنه چطور؟ یعنی گفته ازدواج نکن،
اگر واجب برش نباشه بازم امر پدر.
اصل عمل که واجب نیست.
بله. نهی پدر اینجا. بله.
نه ازدواج کردن واجبه، نه نکردن حرامه.
بله.
در شرایط عادی دیگه، درسته؟ بله. اما اگه کسی خوف فساد داشته باشه چطور؟ یعنی بیم آن دارد که اگر ازدواج نکنه نتونه تقواش حفظ کنه، اینجا وجوب ثانوی پیدا میکنه.
بله.
مادر پیری داره، نگرانه، میگه اگه تو بری ازدواج کنی، تعهدی که در مقابل همسرت داری باعث میشه که رسیدگی به من کم میشه.
بله، بسیار خوب.
من راضی نیستم تو ازدواج کنی. البته اینجا معمولا با گفتگو حل میشه، بچه به مادرش میگه نگران نباش، من ازدواج میکنم، تو رو هم پیش خودم نگر میدارم. ولی به هر حال اگه واقعا گفت ازدواج نکن، اگه طرف بتونه مجرد بمانه و ضمناً گناه هم نکنه، خب باید فرمان مادر رو امتثال کنه دیگه، درسته؟
بله.
اینهایی که عرض کردم که از تعداد انگشتان دستم میتونه فراتر بره، مثلا عنوان مقدمیت یکیشه، عنوان حفظ نظام اجتماع.
بله.
یک عنوان دیگه است، اینا همشون تحت عنوان عناوین ثانوی در فقه ما جایگاه شناخته شده ای داره و همونطور که عرض کردم علاقمندان میتونن برای توضیح بیشتر راجع به تعریفش، شرایطش، سنجه‌های تشخیصش به منابع مفصل از جمله اون کتابی که عرض کردم مراجعه کنن. اگر اجازه بدید من وارد بحث مصادیق بشم.
خیلی متشکرم. یه فاصله کوتاه ان شاءالله میخوام بگیریم، از توضیحات کامل حضرت علی استفاده کنیم. این نکاتی که در خلال مباحثتون من به عنوان سوال مطرح می‌کردم، حضرت علی هم با حوصله پاسخ فرمودید، برای اینکه مشخص بشه که واقعا منظورمون از عنوان ثانوی چیه و عنوان ثانوی چه چیزی رو به دنبال داره که فرمودید حکم ثانوی رو به دنبال داره، یعنی وظیفه این شخص در حالت حکم اولی چیز دیگه‌ای بوده، با این عنوان جدید حکم دیگه‌ای متوجه ایشون میشه و مسئولیتش و تکلیفش فرق میکنه،
تغییر میکنه،
کاملا عوض میشه. میته مرداری که خوردن گوشتش حرام هست، در شرایط اضطرار برای این شخص به قدری که از این اضطرار خارج بشه میشه مجاز و میتونه استفاده بکنه و مثالهایی که فرمودید. خب این بحث همطور که اشاره کردید مصادیقی داره که ما با این فاصله کوتاه بعد در خدمتتون هستیم و بهره مند میشیم. دوستان گرامی، همچنان رادیو معارف رو میشنوید. برنامه فقه و زندگی، صحبت‌های بسیار خوب کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در موضوع استفاده از ظرفیت فقه در پاسخ به چالش‌های حوزه خانواده، که ببینیم عناوین ثانوی که در فقه ما به اون عناوین کاملا اشاره شده و تصریح شده، اینها چطور میتونن گره‌گشایی بکنن در مشکلاتی که در خانواده ممکنه پیش بیاد. و استاد این بحث رو دارن به دقت تبیین میکنن. خوشبختانه تألیف بسیار ارزشمندی رو آقای دکتر هدایت نیا در این خصوص دارن که خب این مطالب آماده است و البته زحمتاش قبلا تقبل فرمودن، الان دارن از اون منابع استفاده میکنن و ما هم بهره مند میشیم. بفرمایید.
من همینجا قبل از ورودی در بعضی از مستاقها یه نکته رو به نظرم خوبه یادآور بشم. بعضن گاهی سر کلاس، گاهی توی اجتماعات عمومی، مردم حسب دغدغه‌هایی که دارن مراجعه میکنن و اظهار نگرانی میکنن، میگن چرا فلان مسئله که یه زمانی حرام بوده مثلا توی قوانین ما اجازه داده شده، مگه حلال خدا تغییر میکنه؟ مگه حرام تغییر میکنه؟ مثلا مجمع تشخیص آمده یه قانونی رو که مجلس تصویب کرده و شورا گفته خلاف شرعه، مجمع اومده اون رو تصویب کرده.
بله.
میگن که مگر شریعت تغییر میکنه؟ ببینید پاسخش اینه، اون وقتی که گفته شده حرام منظور حکم اولی بوده و الان که داره اجازه میده به دلیل حکم ثانوی و شرایط خاصه.
بله.
و تو کشور ما اصلا یک نهاد براش پیش بینی شده که برای این که سوء استفاده نشه، برای این که سهل انگاری نشه، باید برای توی مجمعی با حضور فقها، با حضور مسئولان، کارشناسان بررسی بشه، واقعا اگر ضرورت ایجاب بکنه به قدر ضرورت میشه اجازه داد. فلذا این قاعده شده توی فقه ما که از ضرورات تبیح المحذورات، ضرورت ها باعث میشه که بعضی از چیزایی که ممنوعه به قدر ناچاری. مثلا عرض میکنم ما برای نظم تردد خودروها و کنترل ترافیک شهری چراغ قرمز داریم، درسته؟
منه.
ولی اگه واقعا یه آمبولانسی باشه که بیماری توی این آمبولانسه که هر ثانیه شاید مهم باشه، اینجا قانون میاد به مأمور راهنمایی و رانندگی اجازه خاص میده که اگر آمبولانسه بشه اجازه بده بره، درست یا نه؟
بله.
شریعت برای اینکه مردم تو تنگنا نیفتن احکامی که وضع کرده یک جاهای استثناءات رو پیش بینی کرده. این استثناءات رو چون خود شریعت پیش بینی کرده شرعیه. بله. به عبارتی ما دو جور حکم خواهیم داشت، یه حکم اولی شرعی، یه حکم میشود حکم شرعی، حکم ثانوی شرعی، و هر دوتا رو چون خود خدای متعال تشریح کرده هر دو میشه شرعی. بنابراین این بازی نیست که ما بخوایم به هوس و زائقه و سلیقه خودمون و دیگران با شریعت انجام بدیم، نعوذ بالله. نه، این چاره جویایی است که خود شریعت انجام داده برای اینکه گره زندگی مردم باز شه. به همین دلیل شریعت ما شریعت سهله و سمه هست، یعنی آسان، انعطاف پذیره و تنگنا و بنبست توش نیست. اما وارد مصادیق، من یک سری مصادیقی رو در روابط زن و شوهری و در روابط والد فرزندی از فقه و حقوق داخلی من اشاره میکنم، به وضوح میتونه این بحث رو روشن بکنه و نشون میده که حاکم مسلمانان در اداره جامعه با بهره‌گیری از همین عناوین میتونه مشکلات احتمالی رو از قبل شناسایی و براش راه حل بده.
من یعنی این عناوینی که در فقه بهش تصریح شده به عنوان ثانوی، اینها رو ما می‌خوایم الان به عنوان مصداق تطبیق بدیم توی مشکلاتی که در حوزه خانواده پیش میاد.
این احکام و عناوین ثانوی بخشش فردی، هر کس تو زندگی شخصیش خودش ازش استفاده میکنه، که من مثال زدم مادر بارداری ماه رمضان روزه براش ضرر داره، خب خودش اگه تشخیص بده روزه براش ضرر داره خب نمیگیره.
بله.
درسته؟ بله. یا یه کسی مثلا خدا نکرده به دلایلی آتش براش غلبه کرده، حس میکنه دیگه از این به بعد سلامتیش در معرض خطره، خب روزه نمیگیره. مثلا زخمی تو بدنشه، اگر وضو بگیره آب برای زخم باعث عفونت زخم میشه.
بله.
خب اینجا روزه نمیگه، وضو نمیگیره، بهش تیمم میکنه. اینا دقیقاً مجوزهایی است که شریعت اسلامی برای رعایت حال مردم دو تا حکم وضع میکنه: وضو، تیمم.
بله.
تیمم جایگزین وضو میشه،
یا وضوی جبیره
یا جبیره. بله. روزه در ماه رمضان و افطار برای کسی که در شرایط خاصه. اگر موضوع شخصی شد تشخیص به خودش مکلفه، اما وقتی موضوع اجتماعی شد اینجا دیگه حاکم مسلمانان مرجع تشخیصه، چون اگه هر کس قرار باشه به تشخیص خودش عمل کنه تو روابط اجتماعی معمولا تضاهم منافع و خدا نکرده سنگ رو سنگ بند نمیشه و هرج و مرج پیش میاد.
بله.
ببینید من چند تا مثال بزنم. ابتدا در روابط همسری، ما قبلا هم بحث کردیم، شریعت میگوید که زن وظیفه دارد تمکین کنه و مرد هم وظیفه داره در یه چارچوبهایی به نیازهای همسرش پاسخ بده. منظورمون از نیازها اینجا نیازهای خاص زناشوییه. خب حکم اولی شرعی لزوم ایفا وظیفه زناشویی به معنی خاص بر زن و شوهره، درسته؟ آیا اینو حکم ثانوی هم داره، جایگزین هم داره؟ بله. من چند تا مثال بزنم.
بله. حالا اون جایگزین میفهمم که ثانوی حتما عنوانش عوض میشه.
دقیقاً با همین عناوین است که گفتیم.
بله.
گاهی به دلایلی سلامت یکی از زن و شوهرها از طریق این رابطه زناشویی در معرض خطر قرار میگیره.
بله.
مثل این که مثلا مرد یا زن یه بیماری واگیردار داره، به تعبیر قانون مدنی امراض مقاربتی. البته امراض مقاربتی یه بیماری است که از طریق تماس جنسی سرایت میکنه. بیماری های واگیردار ممکنه از طریق دیگری هم سرایت کنه، ممکنه مثلا طرف عطسه کنه، یه نوع ویروسی به دیگری منتقل شه. حالا سوال اینه، اگر زنی شوهرش یک بیماری واگیردار داره، بیماری مصری داره،
بله،
تماس این دوتا باعث میشه که زن از شوهرش این بیماری رو بگیره، آیا بازم مکلف تمکین کنه؟ یا به دلیل اینکه سلامتش در معرض خطره، اونجا گفتیم ضرر یک عنوان ثانویه دیگه، برای پیشگیری از ضرر دیدن، برای پیشگیری از در خطر افتادن سلامتی او میتونه تمکین نکنه.
بله.
آیا اینجا اگر مرد ادعا کنه همسرم ناشزه هست ازش میپذیرن؟ خیر، چون زن با عذر موجه تمکین نکرده، میگه من برای حفظ سلامتیم تمکین نمی کنم. همینو به عکس هم میتونه در نظر بگیری، یعنی ممکنه زنی مبتلا به بیماری واگیردار باشه، شوهر برای حفظ سلامت خودش به وظیفه زناشویی عمل نمی کنه. اینجا دلیل این که زن یا شوهر میتونه از ایفای وظیفه زناشویی که وظیفه شرعی بوده سر باز بزنه، حفظ سلامت خودش و دفع ضرر و خطر خودشه.
بله.
این مثال در قوانین ما هم آمده، مثلا در ماده 1127 قانون مدنی صریحا پیش بینی شده که من گمان میکنم به یه مناسبتی توی یکی از برنامه ها این رو خوندم. مثال دیگه، ببینید من فکر میکنم بسیاری از عزیزانی که این گفتگو رو دارن دنبال میکنن با این قبیل مشکلات اقتصادی در روابط خانوادگی زیاد درگیر بودن یا شنیدن. مرد وظیفه داره مهریه بده، درسته؟ حالا اگه مهریه 10 سکه 100 سکه است و مرد تنگ دسته و نمیتونه این مهریه رو نقد بده، هر بدهکاری طلبکار طلبش رو خواست بدهکار باید بده دیگه.
بله.
و اگه نده، به دلیل اینکه امتناع از تادیه دین داره، حقی که به گردنشه باید این حق رو ایفا بکنه، این وریخ داره خودداری میکنه، میشه کار حرام.
بله.
اما اگه ثابت بشه واقعا نداره و تنگ دسته، اسلام بشه میگن مؤثره. اعصار همون اسر و حرج دیگه. این آدم در تنگناست، این در مزیقه اقتصادی، نداره مهریه زنش رو یکجا بده.
بله.
اینجا تکلیف این مرد به پرداخت مهریه به صورت نقد میره کنار، یه حکم ثانوی جای اون قرار میگیره و اون این است که متناسب با توان مالیش پرداخت کنه.
بله.
میاد مهریه نقد یکجا رو در تو یک فرایند زمانی شاید 1 سال 2 سال 3 سال حسب تشخیص دادرس دین رو تخصیص میکنه. این حکم جایگزین حکم اولی میشه، میشه ثانوی. ببینید من یک مثال توی روابط زناشویی زدم، بله. یه مثال در روابط اقتصادی زن و شوهر زدم. اگر اجازه بدید من میخوام یک پل بزنم و برم راجع به رابطه والدین و فرزندانم همین بحث رو با مثالهایی دنبال بکنم.
بله بفرمایید، استفاده میکنیم. یعنی در حقیقت این موارد هم اتفاق افتاده هم ممکنه پیش بیاد، اما فقه با استفاده از عناوین ثانوی اینا رو تحت پوشش قرار داده و نذاشته دوچار مشکل بشه و حلش کرده. یعنی در حقیقت فقه اینجا به کمک اومده، درسته؟
راه باز شده. ببینید الان من مثال دیگه، این روزا این الان خیلی مبتلا بهه. آقایی ازدواج کرده بود، 100 سکه تقبل کرده بود، به دلیل اختلافاتی که بین زن و شوهر بروز کرده، خانم مهریه‌اش رو گذاشته اجرا. دادگاه اومده متناسب با درآمد شوهر گفته تو هر 4 ماه 1 سکه بده. درست شد؟
بله.
به دلیل اتفاقات چند ماه اخیر سکه چون قیمتش خیلی رفته بالا، این آقا که آن زمان میتونه سر 4 ماه 1 سکه بده، الان دیگه نمیتونه. چون سکه چند برابر شده.
بله.
این قاعده‌ای که ما الان داریم ازش حرف میزنیم اقتضا میکند که بر اساس شرایط جدید و متناسب با سطح درآمد این آقا تعهد او به پرداخت مهریه دوباره تجدید نظر بشه.
این حکم ثانوی هست.
این میشه با ثانوی.
چرا؟
مستندش میشه
احسار. یعنی نمیتونه بده.
بله. میگن فلانی مؤثره. ببینید اگه از من سوال کنید که سند این حرف چیه؟ من یه آیه میخونم.
بله. من عذرخواهی میکنم، هم این رو خب اشاره میفرمایید، هم به صورت کلی این عناوین رو گفتید به هر حال مشخصه، ممکنه بعداً چیزایی هم اضافه بشه، ولی فعلا مشخصه. اینا هر کدوم برگرفته از یک آیه یا یک روایت هست دیگه، یعنی اینطور نیست که این عناوین رو ما خودمون اجتهاد کرده باشیم.
دقیقاً همینطوره. الان ملاحظه کنید آیه 280 سوره مبارکه بقره.
بله.
این البته در مورد فقط زن و شوهر نیست، در مورد کل کسانی است که بدهکار.
بله.
و ان کان ذو اسرتن فنذرتن الی میسره.
بله.
آیه 280 سوره مبارکه بقره. اگر ذو اسره باشه، اسره با عین و سین، از همون اسره حرج، اعسار، ما تو قرآن هم داریم ان مع العسر یسرا. عسر به معنی تنگدستی، یسر هم به معنی حالت رفاه و آسایش و وضعیت بازه. عسر دقیقا شبیه حرج، یعنی تنگنا، مزیقه. این آیه میفرماد اگه بدهکار ذو عسره هست، یعنی تنگ دسته، باید به او مهلتی داده شود.
بله.
پس زندان اینجا معنا نداره، چون زندان مال مجازات کسی است که با وجود اینکه تمکن مالی داره از پرداخت دین خودداری میکنه. این آدم مجرمه. ولی آدمی که نداره نه تنها مجرم نیست و نباید مجازات بشه، بلکه اتفاقا مستحق کمکه. کمکی که میشود انجام داد یکیش این است که دینش رو تقسیط کنیم، مدت دار کنیم، به مرور بتونه بده. حتی شاید یکی از شکل‌های کمک هم این است که دولت بیاد از صندوق خاصی به این فرد وام بده که بتونه دینش رو زودتر بده، یه فرجه بهش بدن. این قاعده در مورد تعهدات مالی که هر بدهکاری که قادر به تسویه دینش نیست باید به او مهلت داده شده بشه، به ما یک قاعده میده در روابط اقتصادی به نام قاعده عسر و حرج یا همون بحث اعسار. فقیه فتوا میده، قاضی بر اساس این حکم قضایی میده. خوشبختانه در قوانین داخلی ما هم عیناً منعکس شده.
بسیار خوب، خیلی بهرمند شدیم جناب استاد هدایت نیا از بیان مصادیق. البته ما از همون ابتدا که بحث رو از اتالی شروع کردید و مسئله عنوان ثانوی رو یا حکم ثانوی رو مطرح کردید، تقاضا کردیم که با مثال باشه که شنوندگانی که مایل هستن بحث رو همراهی کنن، چون شنونده باید بدونه واقعا این بحثی که با یک عنوان مشخصی داره پیش میره در قالب مثال چه اتفاقاتی میفته، خب براش جذاب هست. حالا ازا همراهی میفرمایید. الحمدلله شما در ادامه بحث هم وقتی وارد شدید مصادیق عناوین ثانویه رو در مشکلات حوزه خانواده خواستید اشاره کنید، همراه با مثال بوده و همینطور توجه به مبانی دینی که هست، از منابع دینی، آیات و همینطور روایات که انشاءالله در ادامه بهره‌مند خواهیم شد، کاملا سمت سوی بحث رو مشخص کردید که حاکم اسلامی، فقیه جامعه اسلامی میتونه با استفاده از عناوین ثانویه که این عناوین هم کاملا مشخص هست در مسائل حالا فردی که حالا خود اون شخص تشخیص میده، تکلیفش رو میدونه و در مسائل اجتماعیشون معلوم میکنه و در قالب قوانین، حتی شما اشاره کردید بعضی این موارد اومده، ممکنه بعضی از موارد در قالب قوانین نیومده باشه که از نظر فقهی کار مشخص است. حالا اون اصحاب قانونگذاران کشور هستن که خودشون باید تکلیف رو معلوم بکنن. پویای فقه ما دقیقا به همین معناست که الان قرنها از این آیات و روایات میگذره، اما مشکلات و مصادیقی در جامعه پیش میاد با توجه به عنوانی که مشخص شده، تکلیفی که در یک وضعیتی یک حکم خاصی داره با این عنوان ثانوی کاملا حکمش متفاوت میشه و کاملا هم فقهی شرعی و درست است و مطابق با فتوا و نظر حاکم اسلامی. انشاءالله بحث رو به پیش میاریم، فاصله کوتاه میگیریم، همچنان همراه شما شنوندگان فهیم رادیو معارف خواهیم بود.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
خیلی ممنونیم از یکایک شما هموطنان عزیز شنوندگان همراه رادیو معارف که برنامه فقه و زندگی رو میشنوید. مباحث بسیار خوبی که کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد هدایت نیا تبیین میکنن. از فقه ما چطور میتونیم استفاده کنیم برای حل مشکلات حوزه خانواده؟ این بحث بسیار پردامنه است. الان داریم در خصوص عناوین ثانوی که منجر به حکم ثانوی میشه استفاده میکنیم، یعنی این آقا با توجه به این عنوان خاصی که الان براش در نظر گرفته میشه، عسر و حرجی که براش پیش اومده، اضطراری که براش پیش اومده، قبلا تکلیفش چیزی دیگه بود، الان تکلیفش چیز دیگه ایه. اینها مبنا داره، هم آیات هم روایات و هم عناوین کاملا مشخصه که استاد در خلال مباحث اشاره کردن. خوشبختانه جناب استاد هدایت نیا در خلال این مبحث سرفصل‌ها رو که اشاره می‌کردن، مصادیق رو هم با مثال توضیح دادن که کاملاً بس مشخص بود. جناب استاد هدایت نیا، من سوالم این هست، وقتی ما داریم از قرآن استفاده می‌کنیم که به هر حال قرن‌ها قبل این آیات نازل شده، یا از روایاتی بهره‌مند می‌شیم که اونم مال قرن‌ها قبل هست، بیش از 14 قرن، حالا روایات ممکنه تا 13 قرنم بگیم، اما به هر حال آیات ما بیش از 14 قرن. تکلیف مشخص شده، الان قانونگذاران ما اومدن به اینها توجه کردن، به هر حال بخشش رو در قوانین مدنی هم آوردن یا در قوانین مجازات اسلامی نسبت به مسائل و موضوعات دیگه. در نظام‌های رقیب، در قوانین حقوقی جهان که الان این مسائل دارن دنبال می‌کنن، به هر حال این مشکلات خانواده که ما داریم بهش توجه می‌کنیم برای همه جوامع است، منحصر به جوامع اسلامی و کشور اسلامی که نیست. اونها چطور این مسائل رو پیش میبرن؟ از چه منابع استفاده میکنن؟ نظام‌های رقیب حقوقی ما که حالا بعضی از کشورها خیلی حرف‌هایی برای گفتن دارن و مدعی هستن خیلی از این مسائل رو ما حل کردیم، قوانین ما پیشرفته است، شکل کار در اونجا به چه صورت است؟
سوال خیلی خوبیه. ما یک مطالعات تطبیقی گاهی داریم توی مباحثمون، یعنی میاییم برای نهادهایی که در فقه اسلامی وجود داره مطالعه میکنیم آیا در نظامات حقوقی کشورهای دیگه که اونجا مثلا شریعت اسلامی حاکم نیست، اونها هم آیا رایحل‌های مشابهی دارن؟
بله.
یا مثلا این نهاد حقوقی ویژه خودمونه، مثلا عرض میکنم مهریه یه نهاد اختصاصی شریعت اسلامیه، تو کشور دیگه نمیتونی شبیهش رو پیدا بکنی.
بله.
اما در مورد بحثی که الان ما با هم داشتیم، یعنی تئوری عناوین ثانوی، در حقوق غرب نهادهای مشابه وجود داره.
بله.
تفاوت ما و اونا این است که ما قدمت این نظریمون بر اساس تاریخ تشریع اسلامی به 1400 سال پیش برمیگرده، اما در حقوق غرب بر اساس تجربیاتی که اونا به دست آوردن یه جورایی میشه گفت ویژه حقوق مدرنه.
بله.
البته حالا من مواردی رو عرض میکنم که پیشتر از اونم نشانه هایی تو غرب دیده شده، مثلا نظریه قوه قاهره که در حقوق فرانسه وجود داره و اصطلاحا بهش میگن فورس ماژور. شما میبینید که در گفتگوهای خودمون هم گاهی یه کسی مثلا میخواد عذر بیاره یا میخواد بگه عجله‌ایه، میگه فورس ماژوریه، درسته؟
بله.
فورس ماژور که حالا تلفظ فرانسویش اندکی هم متفاوته، به آن دسته از اتفاقات غیر قابل پیشبینی و غیر قابل پیشگیری گفته میشه که باعث میشه کسی نتونسته به وظیفش عمل کنه. من مثال میزنم، شما کارفرمایی هستی یا بر اساس یک قرارداد باید کالایی رو هر روز صبح سر ساعت مشخص یه جایی تحویل میدادی.
بله.
ولی اتفاقا امروز نرفتی تحویل بدی و چون شما کالا رو به موقع تحویل ندادی، طرف شما که شما باش قرارداد داشتی نتونسته به تعهدش عمل کنه و طبیعتا متضرر شده، از شما خسارت میخواد، میگه شما نقض قرارداد کردی. اگه شما ثابت کنید دلیلی که من سر قرار نیامدم رانش زمین بود، ریزش کوه بود، اینجا چه؟ فرانسوی ها تحت عنوان همین فرمول فورس ماژور یا قوه قاهره میگن هرچند اگر کسی پیمان شکنی کنه باید ضرر و زیان بده، ولی اگه معلوم بشه دلیل پیمان شکنی امری خارج از اراده و اختیار او بوده، دیگه اینجا ضامن نیست.
بله. حالا همین مقایسه که شما میکنی این چی رو میرسونه؟ که ما قرنها قبل اینها رو داشتیم و این دین آنقدر پیشرفته است و توجه به آینده داشته که اینا رو طراحی کرده، ولی الان حقوقدان ها سالها زحمت کشیدن، فکرشون رو هم گذاشتن، قوانین متعددی رو داشتن، هجر و تعدیل کردن، به اینجا رسیدن. این چی میرسونه؟
میرسونه آنچرا که ما با وحی با قدمت بیش از 1000 سال در منابع اسلامی داریم، حقوق مدرن هم به تجربه
به بعضی موارد
همینجا رسیده.
بله.
یا نظریه اسرت در حقوق انگلستان که اونا به انگلیسی میگن هاردشیپ. نظریه اسرت دقیقاً شبیه قاعده اسره‌حرج تو فقه اسلامیه.
بله. میتونیم بگیم در آینده، اگر ما، البته تلاش ما هم بستگی داره دیگه، یعنی کارشناسان ما، مفسران ما، حقوقدانهای ما که هم حوزه دین درس خوندن و هم تحصیلات آکادمیک دارن، اینا اگر کارشون رو درست انجام بدن، واقعا بیان از این منابع دینی استفاده کنن، ما میتونیم بگیم حتی قوانین پیشرفته تر میتونیم با این طراحیایی که در دین ما در فقه ما صورت گرفته به دست بیاریم. این به تلاش ما بستگی داره، درسته؟
بله. ببینید، اساسا ما تو تطبیقی معتقدیم که مطالعات تطبیقی خدمات متقابل داره، یعنی به ما کمک میکنه جاذبه های حقوق اسلامی رو به دنیا معرفی کنیم، ضمناً به ما فرصت میده تجربیات دنیا رو هم در گره گشایی هایی که راه حل هایی کنه برای حل آسیب های اجتماعی دارن، ما میبینیم این راه حل خوبیه، میاریم مطالعه عرضه میکنیم به شریعت اسلامی، میبینیم شریعت مخالفتی هم نکرده، یعنی مخالف شرع نیست، خون تجربه رو میتونیم ازش استفاده کنیم. این به معنای نقص شریعت نیست ها، چون این آسیب در گذشته نبود، راه حلش در منابع ما پیش بینی نشده، کلیاتش هست.
بله.
فرمول های کلیش هست، راه حل های جزئی نیست. ما میایم توی مطالعات تطبیقی میگیم نگاه کنین که شما الان در قرن فلان دارید میگید، ما 1400 سال پیش تو قرآن داریم، درسته؟ اینجا اونا رو متوجه جذابیت های فقه ما و قابلیت های فقه ما خواهد کرد. عرض کردم یه جاهایی هم به ما کمک میکنه که بتونیم تجربیات اونا استفاده کنیم. خب من توی این بخش پایانی که فرصتی هم نیست نتیجه گیری بکنم، در حقوق غرب هم شبیه تئوری احکام ثانوی ما داریم.
بله.
تو فرانسه فورس ماژور یا قوه قاهره رو دارن، تو انگلستان هم فرانسه و انگلستان، چون فرانسه و انگلستان دو تا نظام حقوقی کاملا متفاوته، یکی کامن لاس یکی حقوق نوشته است.
بله.
فرانسویان قوه قاهره رو دارن، تو کامن لا نظریه اسرت یا هاردشیپ که شبیه اسره حرج خودمونه دارن، آلمانی هم یه جور دیگه دارن که دیگه وقت برنامه اجازه نمیده، من بقیه مطالب رو به برنامه دیگه موکل.
خیلی ممنونم. ما داشتیم با استاد هدایت نیا صحبت میکردیم که از فقه چطور ما میتونیم از عناوین ثانویه و همینطور احکام ثانوی استفاده کنیم برای حل مشکلات حوزه خانواده، که الحمدلله استاد بحث رو با مصداق و مثال خیلی شفاف مطرح کرده. انشالله شما عزیزان بهره برده باشید. خیلی ممنونم از حضور حضرت علی جناب استاد هدایت نیا و از همراهی شما شنوندگان فهیم رادیو معارف هم سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
روی دیوار قدیمی بوته ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه.